این بار ویدیوی جریان عملیات نظامی شبانه را در ولایت جوزجان به نشر سپرده که در آن یک فرمانده شاخه خراسان گروه داعش کشته شده است. ناتو گزارش داده است که در عملیات مشترک نظامی نیروهای ویژه افغان و آمریکایی در شب 26 و 27 ماه مارچ در قریه مغال ولسوالی در زاب بر علاوه یک فرمانده شاخه خراسان یک جنگجوی دیگر آن گروه نیز کشته شده است. نام، مشخصات و ملیت افراد کشته شده تا هنوز مشخص نشده است. این ویدیو پس از آن نشر می شود که روسیه در یک انکشاف جدیدی ایالات متحده آمریکا را به گسترش ادامه فعالیت های گروه داعش در افغانستان متهم کرده است. استناد بر گزارش ناتو پیش از این نیز به تاریخ 22 مارچ در یک عملیات مشترک این نیروها 4 جنگجوی گروه داعش در ولسوالی درزاب کشته شده بودند. در 2 حادثه در پاکستان 13 نفر جان باختند. در ولسوالی دیامیر در شمال پاکستان 6 نفر در لغزش زمین زیر خاک مدفون شدند. اهالی قریه فوگاج در حال پاککاری گلولای پایین آمده بر یک جاده کوهستانی بودند که برای بار دوم زمین لغزش کرده 6 نفر را کشته و یک مرد دیگر را مجروح ساخت. در حادثه دیگر در شهر جنوبی سوکور سقف یک تعمیر روی 40 کارگر فرو ریخته 7 نفر را کشته و 28 نفر را مجروح ساخت. پلیس می گوید جستجو برای دیگر قربانیان ادامه دارد. اردوی سوریه و متحدان آن برای یک حمله بزرگ علیه آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد در قطعه شرقی آمادگی می‌گیرند و یگانه چیزی که مانع این حمله خواهد شد توافق گروه جهش الاسلام به تسلیم دهی شهر دوما به حکومت سوریه می باشد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این گروه شورشی چند روز است که با روسیه متحد عمده حکومت سوریه مذاکره می کند، اما یک قماندان منطقه‌ای که در حمایت از حکومت در قطعه شرقی می جنگد می گوید که مذاکرات متوقف شده است، زیرا شورشیان خواهشات بزرگی داشتند که روسیه و حکومت سوریه آن را نپذیرفتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که حملات اردوی سوریه بر دوما اثر گرفته شده است. با خروج هزاران جنگجو و خانواده هایشان از دیگر ساحات قطعه شرقی در حومه دمشق، سقوط شهرک دوما شکست شدید برای شورشان محسوب خواهد شد. در حال حاضر بر علاوه گروه جهش اسلام ده ها هزار غیر نظامی در دوما زندگی می کنند و یک حمله بزرگ به آن شهرک امکان تلفات جانی بشماری را بیشتر ساخته است. یک منبع دولتی سوریه که نخواستن نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که شرایط در دوما بحرانی است و علاوه کرده است که شرایط در 2 روز آینده تعیین کننده خواهد بود.
ادامه اخبار. اردوی ایالات متحده گزارش داد که یک رهبر ارشد القاعده در حمله مشترک امریکا و لیبیا در شهرک یوباری در جنوب غرب لیبیا کشته شده است. با گزارش قماندانی امریکا در افریقا، موسا ابو داود آموزشدهی جنگجویان گروه القاعده در المغرب اسلامی را در لیبیا بر عهده داشت. در کنار ابو داود 2 جنگجوی دیگر القاعده نیز در این حمله کشته شده است. ابو داود همچنان در فراماوری سلاح و حمایت‌های لوجستیک و مالی برای این گروه نقش عمده داشت. در ماه می سال 2016 نام ابو داود در فهرست ویژه دهشت افغانان جهانی ایالات متحده شامل شده بود. در این فهرست نام کسان شامل است که یا کدام عمل دهشت افغانی را علیه امریکا انجام دادند و یا خطر از جانب این افراد متوجه امریکا می باشد. مقام ها در مصر شمارش آرای انتخابات 3 روزه در آن کشور را آغاز کردند. انتخابات ریاست جمهوری مصر که در آن برنده شدن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری فعلی آن کشور تضمین شده است، روز چهارشنبه به پایان رسید و حکومت مصر می خواهد میزان اشتراک مردم را معلوم کند. در این انتخابات که آقای السیسی کدام رقیب عمده نداشت و قبلا رقبای مهم را یا با اعراب و یا توقیف ها از سر برداشته بود، به مردم هشدار داده شده بود که اگر در انتخابات شرکت نکنند جریمه خواهند شد. حکومت مصر امیدوار است که اشتراک کافی مردم در انتخابات به این انتخابات مشروعیت دهد. قرار است نتایج به روز دوشنبه اعلام شود. و اردوی اسرائیل می گوید برای متفرق ساختن مردم در راهپیمایی پلان شده در باریکه غزه از گلوله استفاده خواهد کرد. اسرائیل بیش از 100 نشانگیر را در سرحد غزه مستقر ساخته و در صورت که زیربناهای اسرائیل مورد تهدید قرار گیرد سربازان اجازه دارند فایر کنند. سازمان دهندگان این راه پیمایی می گویند که هزاران نفر به شمول خانواده ها در 5 محل در کنار خط مرزی با اسرائیل اجتماع خواهند کرد. هدف از این راه پیمایی 6 هفته‌ای دادخواهی برای حق برگشت مهاجرین فلسطینی به خانه هایشان است که حال خاک اسرائیل می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
زنان در روستاهای ایالت هاریانا در شمال هند با دریافت قرضهای کوچک کنون به متشبث مبدل شده و در بلندترین عواید خانوادگیشان کمک میکنند. با این اقدام این زنان احترام جامعه مردسالار هند را نیز به دست آورده اند. انجنا پسریچا خبرنگار صدای امریکا از یکی از قریه‌های هند بازدید کرده و گزارش را در این مورد فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
زنان قریه تپرانا در ایالت شمالی هریانا زمانی که 4 سال پیش یک دکان کوچک لبنیات فروشی را باز کردند، از رفتن به عقب هر دروازه و جمع‌آوری شیر از خانه‌های این قریه احساس ناراحتی و شرمندگی می‌کردند. در این قریه مانند بسیاری مناطق هند، جای زنان خانه پنداشته می شود. اما امروز این 7 زن قریه تپرانا با تجارت پیشه های دارای اعتماد به نفس بلند مبدل شدند. آنان اکنون از شیر محصولات گوناگون چون قیماق و ماست تولید می کنند و ماهانه حدود 7000 دلار از این محصولات را به فروش می رسانند. بوشپا باتیا قبلا در زمین های زراعتی این قریه کار می کرد. اما او اکنون راننده موتر است که این زنان آن را از پول خود خریده و توسط آن به مردم محل محصولات لبنی می فروشند.
I had no knowledge about how to speak to people better off than us. Now I am proud. Now I can speak to anyone confidently.
من طرز صحبت کردن با مردمی را که در وضعیت بهتر از ما زندگی می کنند نمی دانستم. اما اکنون به کارم افتخار می کنم. اکنون با هر کس با اعتماد به نفس صحبت می کنم و متردد نمی باشم.
براپا گوپتا که مسئولیت این دکان فروش محصولات لبنی را بر عهده دارد می گوید که در ابتدا آموزش محاسبه، تنظیم کارهای دکان و بازاریابی در صنعتی که مردان در آن دست بالا دارد کار دشوار بود.
The men thought these are women. What can they do? They will work for 2 months.
مردان فکر می‌کردند که خوب، آنان زنان هستند و چیزی از آنان ساخته نمی‌شود. این زنان یک دو ماه کار خواهند کرد و سپس همه چیز را رها می‌کنند. اما ما تعهد کرده بودیم که کار خود را رها نمی‌کنیم و به پیش می‌رویم.
کار این زنان بسیار زیاد رونق گرفته است. آنان در نخستین روزهای کاریشان تنها 5 لیتر شیر در روز جمع‌آوری می‌کردند. اما اکنون این رقم روزانه به 175 لیتر رسیده است. این زنان بر علاوه این که مقدار پولی را پس انداز می کنند، ماهانه 100 دلار امریکایی برای مصارف خانه‌شان نیز می پردازند. این کار سبب شده تا وضعیت زندگی خانواده و فرزندان آنان بهتر شود. بوشپا باتیا گفت:
My son went to a government school. Now I have put him in a private school. I was not able to study, but let my children.
پسرم قبلا به یک مکتب دولتی می‌رفت، اما من اکنون او را در یک مکتب خصوصی شامل کردم. خودم نتوانستم درس بخوانم، اما می‌خواهم فرزندانم فرصت آموزش بهتر را داشته باشند.
این زنان توانستند دکان لبنیات فروشیشان را پس از دریافت قرضه های کوچک از یک نهاد غیر انتفاعی به اسم خدمات اپرنا باز کنند. این نهاد برای توانمند ساختن زنان کار می کند و ایش بتنگار مسئول این پروژه می گوید که تا آوردن تغییر واقعی در جامعه رای دراز در پیش است.
جو این که پتی لوگ هن، جو پہلے ان کو
Their husbands, who used to often abuse them, beat them, now turn to them for help. شوهران این زنان که آنان را لدوکو و توهین و تحقیر می‌کردند اکنون برای دریافت قرضه از آنان کمک تقاضا می‌کنند. این مردان اکنون به زنان خود وابستگی اقتصادی دارند. زندگی آنان کاملا تغییر کرده است. آنان اکنون خانه شخصی خود را دارند.
این زنان اکنون رهبری قریه‌شان را نیز بر عهده گرفتند و در بسیاری موارد برای حل مشکلات سایر زنان قریه جلسات را برگزار می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیش از 30 رسانه روسی خبرنگاران خود را از پارلمان روسیه خارج ساختند تا روی تصمیم یک هیئت پارلمانی در رد اتهامات سوء استفاده جنسی که توسط 4 خبرنگار علیه یک قانونگذار ارشد وارد شده بود اعتراض کنند. جیمی دتمیر خبرنگار صدای آمریکا از مسکو در مورد گزارش دارد که از حفیظ آصفی میشنوید.
آیا جنبش هشتگ میتو اکنون به روسیه رسیده است؟ برخی از رسانه ها در روسیه بر این نظرند که بله، و از زنان خبرنگار حمایت میکنند که ادعا میکنند لیونید سلاتسکی رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه با آنان به شکل نامناسب تماس فیزیکی داشته و بر آنها روی داشتن روابط جنسی فشار آورده بود. این تحریم در حال تجدید یافته است که یک هیئت تقاضا برای تحقیق روی ادعاهای این زنان را رد کرد و در عوض آنان را متهم به اعمال تحریک‌آمیز نمود. شبکه رادیویی ایکو اف مسکو بخش از این واکنش و جنبش مطبوعات می باشد. اولگا بایچوکووا یک تن از اعضای آن می گوید
اکو اف مسکو تصمیم گرفت که زمان این واقعات رو به تشدید نهاد این کار را بکند و روی اساس همبستگی با زنانی که این اتهامات را علیه این قانونگذار وارد آوردن هدایت می شود.
قانونگذاران پارلمان روسیه این اتهامات را جدی نگرفته و به خبرنگاران گفتند که به کارهای مربوط به خود رسیدگی کنند و خبرنگارانی که نمی خواهند مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند این وظیفه را ترک گویند. این قضیه احتمالاً می تواند که لیونید سلاتسکی را به شخص مشابه به هاروی وانشتاین تهیه کننده فیلم در هالیوود مبدل سازد. آندری دیمچینکو یکی از مالکان 69 پنت که یک رستوران در نزدیکی پارلمان روسیه است از ارائه خدمات به قانونگذاران روسی و اعضای هیئت تحقیقاتی که روی این قضیه تصمیم گرفتند ابا می‌ورزد و مشتریان او از این تصمیمش حمایت می‌کنند.
We received quite large approval. About 99% of people were very positive about it in their comments.
او میگوید ما با حمایت گسترده مواجه شدیم. حدود 99% مردم در نظریات خود روی آن بسیار مثبت بودند که برای ما غیر مترقبه بود. در واقعیت ما خیلی از این واکنش خرسند هستیم. آنا ریونا یک فعال حقوق زنان رد شدن این اتهامات علیه سلاتسکی را من حیث یک مشکل گسترده‌تر مدنی و فرهنگی در روسیه می‌بیند که در آن زنان باید خدمتگزار بوده و هر آنچه را که مردان بر آنان روا می‌دارند باید بپذیرند. آنها میگوید
زمانی که ما در مورد خشونت خانوادگی سوء رفتار جنسی در دفتر صحبت میکنیم این همه با هم ربط دارد.
با افزایش فشار و واکنش برخی از مقامات سیاسی ارشد در انتقاد از سلاتسکی فعالان مدنی امیدوارند که کشورشان به نقطه تحول برسد. فعالان می گویند که پذیرفتن رفتار سلاتسکی توسط پارلمان باعث شده است که تعداد کثیری به این نظر شوند که این فشارهای غیر مترقبه بر قانونگذاران روسی ممکن آغازگر جنبش هشتگ میتو در روسیه باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فرانسه مراسم را روز چهارشنبه در یادبود از منصوب پلیس کشته شده در هفته گذشته در واقعه گروگانگیری حمله بر یک سوپرمارکت در آن کشور برگزار کرد. محمد احمدی در این باره گزارش را تقدیم میکند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم در پاریس به خاطر کشته شدن آرنالد بلترام سخنرانی کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت که بلترام به حیث یک قهرمان جان باخت.
accepter de mourir pour que vivent des innocents.
پذیرفتن جان باختن به خاطر که افراد بیگناه زندگی کنند در قلب یک سرباز است. حاضر است جان خود را از دست دهد به خاطر که چیز مهمتر از زندگی هموطنانش نیست. چون این فداکاری انگیزه شخصی این فرد بزرگ بود که خود را سپر بلا کرد. این کار او استوار بر بزرگی است که فرانسه را متحیر ساخت.
صبح چهارشنبه ادارات پلیس سراسر فرانسه برای یک دقیقه سکوت اختیار کردند. یک روز پیشتر از آن قانونگذاران در مجمع ملی با مراسم سکوت ادای احترام کردند. مرد مسلح در حمله روز جمعه 3 نفر را کشت. مقام‌های حکومتی آن مرد را رادون لکدیم فرانسوی مراکشی الاصل 25 ساله شناسایی کرد و گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. حمله کننده نخست یک موتر را صبح جمعه نزدیک کارکاسون اختطاف کرد و مسافر آن را کشت و راننده آن را زخمی کرد. او سپس موتر را سوار شده و بر یک گروه منصوبین پلیس که در حال دویدن بودند شلیک کرد و یک تنشان را زخمی کرد. لکتیم بعداً در شهرک تریپ نزدیک کارکاسون وارد یک سوپرمارکت شد و دو تن دیگر را کشت. او چندین تن را در آن سوپرمارکت به گروگان گرفت، جایی که بلترام داوطلبانه خود را در قبال آزاد کردن آن گروگانگیران تبادله کرد. مرد مسلح توافق کرد و بلترام یک خط تلفن را روشن گذاشت تا منصوبین پلیس همکارش بتوانند بشنوند که چه می‌گذرد. وقتی منصوبین پلیس صدای شلیک اسلحه بیشتر را شنیدند، آنها بر مارکت یورش بردند و مرد مسلح را کشتند. فرانسه از سال 2014 به این سو شاهد 20 حمله دهشت‌افکنی بوده است که 245 نفر در آن کشته شدند. برخی سیاستمداران مخالف حکومت مکرون را به کار ناکافی و نرمی مقابل دهشت‌افکنی متهم می‌کند. از سوی دیگر گروه‌های راستگرا از قانون ضد دهشت‌افکنی حکومت انتقاد کرده است که حالت اضطراری را جایگزین آن کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شهر کونه بیت المقدس شاهد برگزاری جشنواره شبهای بیت المقدس است. این جشنواره موسیقی و پایکوبی که در جاده های این شهر کونه برگزار گردیده، بخشی از تلاش های سازمان های فرهنگی برای تحفظ فرهنگ فلسطینیان است. میرویس رحمانی برگردان گزارش رویترز را در مورد برایتان تقدیم میکند.
این جشنواره هنری که بیشتر بازتاب دهنده پهلوهای مختلف فرهنگ فلسطینیان است، در شهر کهنه بیت المقدس، یکی از مقدس‌ترین مکانها برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان جهان برگزار شده است. این جشنواره شامل اجراهای هنری، نمایشنامه‌ها و حتی سیر بخش‌های مختلف شهر کهنه بیت المقدس می باشد. این جشنواره که شب‌های بیت المقدس نام دارد، توسط نهادهای فرهنگی فلسطینیان برگزار شده و هدف آن تحفظ میراث‌های فرهنگی فلسطینیان و همچنین آوردن شادی و نشاط در جاده‌های قدیمی شهر کهنه بیت المقدس می باشد. بیسان ابو عیشاش یکی از برگزار کنندگان این جشنواره هنری است.
برنامج اسمه استكشاف القدس اللي الحوش عم بشتغل عليه من فترة زمنية معينة. الهدف المشروع اللي هو اخذ الفن من حيز.
این پروژه تماشای دوباره بیت المقدس نام دارد و نهاد فرهنگی الحوش از دیر مدتی روی آن کار میکند. هدف این جشنواره این است تا آثار هنری از نگارستانها بیرون ساخته شود و در کنار فیلم، تصاویر و دیگر آثار هنری در جاده ها نمایش داده شوند.
علو القاق یکی از بازدید کنندگان این جشنواره می باشد. او می گوید که تماشای این جشنواره بازدید کننده را از فرهنگ فلسطین و بیت المقدس آگاه می سازد.
مهم لانه انا فتاه مقدسيه كمان بحب وبشجع انه كل حدا ان كان حتى لو ما كان كمان مقدسي فلسطيني او حتى من دول اجنبيه يجوا يشوفوا
آمدن به این جشنواره یک امر مهم است، چون من از بیت المقدس هستم و از دیگران میخواهم حتی آنانی که از بیت المقدس نیستند و یا فلسطینی و یا خارجی هستند به اینجا بیایند و شور و نشاط را در بیت المقدس تماشا کنند. ما به حیث فلسطینیون و باشندگان بیت المقدس به همچو پروژه ها علاقمند بوده و می خواهیم در مورد فرهنگ ما که بسیاری باشندگان محل از آن بی خبرند معلومات بیشتر به دست بیاوریم.
بخش از این جشنواره که تا اول اپریل ادامه دارد، اجرای دبکه، رقص سنتی عربهای منطقه در جاده های شهر کهنه بود. محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، در واکنش به تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، در ماه گذشته میلادی این شهر را پایتخت جوانان مسلمان نامید. آینده این شهر مورد منازعه یکی از موانع اصلی در راستای روند صلح بین فلسطین و اسرائیل پنداشته می شود. اسرائیل بر تمام بیت المقدس ادای مالکیت دارد و آن را پایتخت خود می داند. اما فلسطینیان بخش شرقی این شهر را برای پایتخت کشور آینده ایشان می خواهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فرهاد دریا از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به عنوان سفیر حسن نیت به منظور بلند بردن آگاهی عامه در جهت مبارزه علیه ویروس HIV معرفی گردید. آقای دریا طی مصاحبه با رویا زمانی می گوید که بیماری ایدز یک معضله جدی اجتماعی در افغانستان است و وی تلاش خواهد کرد که طریق برنامه های عاطفی معتادین را به اجتماع عام نزدیک بسازد. آقای دریا همچنان گفت که در راستای این کار از شیوه خاص خود استفاده خواهد کرد. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با فرهاد دریا جلب می داریم.
سلامت باشین، زنده باشین. تبریک شما هم لطف کردن گفتین امروز به عنوان سفیر حسن نیت سازمان سارک برای مبارزه علیه HIV نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهایی که شامل این سازمان پیمان سازمان سارک میشن هم من فعالیت خواهد داشتم. یکی از آرزوهای خود من هم همین بود که من بیمارای مبتلا به ایدز که در جامعه بسته افغانی مورد تبعیض قرار میگیرن و آهسته آهسته از جامعه طرد میشن و در گوشه هایی که از یعنی به اصطلاح به تاریکی پناه میرن و آهسته آهسته حتی به یک زندگی زیرزمینی اینا میرن، اینا را کمک کنم که هم خود اینا با راحتی بتونن مشکل خود درد خود اظهار کنن، بیماری خود تا یک درمانگاه در یک جای برسانن و هم مردم اینا را به عنوان یک بیمار به عنوان یک مریض قبول کنند، نه به عنوان یک تبهکار یا نه به عنوان یک مجرم.
بله.
کار بفهمید.
آقای داریا چی فعالیت‌ها را شما روی دست می‌گیرین؟ چی برنامه را در پیش روی دارین تا افراد که از جامعه دور می‌باشند در مورد تبعیض یا قرار می‌گیرن، برنامه‌ای که شما برشان دارین چی از معلومات بدین؟
امروز قرارداد همکاری 5 ساله بین ما و وزارت صحت عامه و سازمان سارک امضا شد. قرار است به زودی ما بشینیم و با هم برنامه 5 ساله کاری را برای سفیر حسن نیت طرح کنیم و با اصطلاح پلان را نقشه را برش بسازیم. ولی در مجموع بیشتر چیزی که من عرض کردم، من عمدتاً دو مسئله را در نهایت زیر نظر دارم. معلومات داره که مردم نیاز دارن تا در مورد بیماران مصاب به ایدز بدانن و طرز تداوی شه و اینکه چگونه درمان شوه، چگونه حتی پیشگیری شوه و چگونه اینا برخورد بکنن با بیمارای مبتلا به ایدز. این معلومات ها ما قرار است که پخش کنم توسط شیوه هایی که خودم دارم، شیوه های ما هست با کار یکی وزارت صحت عامه و دیگه مؤسساتی که مسئول تداوی و درمان و پیشگیری بیماری های از جمله ایدز هستند. اونا شیوه بدخورد و تعامل خود دارن. کار ما فرق میکنه. ما با عواطف طرف، عواطف مردم سر و کار دارم و کوشش میکنم که با عاطفهشان با قلبشان حرف بزنم، صحبت کنم، سخن بزنم تا که اینا بدانند که چی مکلفیت در برابر بیماران مثلا به ایدز دارند و چرا این بیمارا حق دارن که مثل یک عضو عادی جامعه مثل ما، مثل شما، مثل کسی دیگه در اون کوچه که ما هم زندگی میکنم او هم زندگی کنه بدون از اینکه مورد تبعیض قرار بگیره، بدون از اینکه مورد نظر بد قرار بگیره.
آقای دریا، فکر نمیکنین که کار مشکلی است که با رسیدن به همچو افراد در جامعه سنتی افغانستان که آوردن ای افراد در روی صحنه جامعه که سنتی است کار مشکل نیست برای شما؟
بدون شک کار ساده نیست. از همی خاطر به همی دلیل هم اینا از کسی مثل من اینا کمک میگیرم که مثل که پیشترم گفتم من با آنتنه های عاطفه مردم سر و کار دارم، شوی رابطه من با شهروندا با مردم طور دیگه هست، حرف مرا کس مرا الحمدلله میشنون و با گوش دل خود با گوش قلب خود میشنون. از جلگه نور و علف، از جلگه نور و علف، از چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی، از چشم ساران
شنوندگان ارجمند، برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. شما بعد از این شنونده رادیو آزادی خواهید بود. تا تقدیم برنامه های شامگاهی شما را به خدا می‌سپارم.
بیایید دل کنم نظر لقایت، بگردانم بسر درد و بلایت، درد و بلایت. بیایید دل کنم نظر لقایت، بگردانم بسر درد و بلایت، درد و بلایت. پرده های چشمای تماشا خانه سازم برایت، سازم برایت. از جلگه نور و علف، از جلگه نور و علف، از چشم ساران از چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی. ای ابر نوروزی من، ای ابر نوروزی من، لبریز باران آمدی، لبریز باران آمدی، لبریز باران. چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی. ای ابر نوروزی من، ای ابر نوروزی من، لبریز باران آمدی، لبریز باران، لبریز باران آمدی. Yeah.